بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که آیا تجهیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضا است یا به نحو علیت؟ تا اینجا ما اینطوری گفتیم که شارع میتواند در موارد علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد، یک مرتبه مانع ترخیص مانع ثبوتیه و یه مرتبه مانع اثباتیه. یعنی یه مرتبه یه چیزی خودش فی حد ذات نشدنیه، یه مرتبه یه چیزی نه شدنیست اما در خارج دلیل نداره. اگر کسی بگوید اگر شارع ترخیص بدهد در ارتکاب همه اطراف، لازمه این کلام ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت تناقضه یا مستلزم تناقضه. اگر کسی اینجوری بگه لازمش اینه که بگوید شارع نمیتواند اجازه بده در مخالفت، شارع نمیتونه. اگرم یک روایتی اومد اجازه داد اون روایت رو باید توجیهش کنی. ولی اگر کسی گفت مانع عقلی نداریم، مانع ثبوتی نداریم، در این صورت اشکالی ندارد که شارع اجازه مخالفت در یک طرف بلکه دو طرف بدهد. وقتی من یقین دارم که یکی از این دو ظرف نجسه، این علم اجمالیه، اگر شارع بخواد بگوید که هر دو تا پاکند یعنی لازم نیست اجتناب کنی، اون علم اجمالی میگه که یه نجسی داریم و باید اجتناب بکنید. این دو تا با هم میشه متناقضن. علم اجمالی میگه نجس پرهیز کن، ترخیص و براءت میگه اجتناب نکن. اینا متناقضن. روایاتی هم که میگوید جایز مخالفت کنی، روایات باید توجیهشو کنی. ولی اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید اون اجتنب عن النجس حکمی که من میدونم یکی از این دوتا نجسه، اون حکم فعلی نیست، حکم انشاییه. کسی که میگه اون حکم انشاییه، خب دیگه اشکال ندارد که شاره بگه اون پاکه انجام بده، این یکی هم پاکه انجام بده، این که طوری نیست، یه تناقضی هم پیش نمیاد. خب تا اینجا ما اینطوری گفتیم که اون علم اجمالی باعث تنجیز واقع نمی شود، واقع اون منجز نمی کنه، وقتی منجز نکرد مخالفتش جایزه. به عبارت دیگه در باب امارات، اگر علم دارید که یکی از این دو اماره دروغه، علم به کذب عهده ما دارید، اینجا باید بگوید این امارات متعارضند و تساقط میکنند. مثلا وقتی دو تا حدیث داریم، یکی با اون یکی تعارض میکنه، دا اینجا چون یقین دارم یکیش دروغه، باید هر دو رو بگذارم کنار. ولی تو باب اصول عملیه، علم به کذب عهده ما دلیل بر تعارض نمی شود. من یه استصحاب جاری کنم بگم این فرش پاکه، یه استصحابم جاری کنم بگویم این یکی پاکه، این دو تو استصحاب یقین دارم یکیش دروغه، اما این اشکالی نداره. علت این که اشکالم نداره، علتش اینه که در اصول عملی ملاک اینه که عملاً مخالفت پیش نیاد، مخالفت علمی عیبی نداره. ملاک عمل، اصلا تو اون حکم رو شما بفهمید انشاییه، چون انشاییه دیگه منجز نیست، انشاییه. یعنی حالا من دو تا مثال عرض میکنم، اگر این دو فرش حالت سابقه یه هر دو نجاسته، هر دو قبلا نجس بودن، الان یقین دارم یکی از این دو تا پاک شده، اما کدوم پاک شده نمیدونم، اینجا باید استصحاب طهارت بکنم و یقین دارم هم که یکی از این دو تا استصحاب ها باطل، استصحاب نجاست، بله بله نجاست، اشتباه. هر دوی این فرشا قبلا نجس بودن، الان یکیش پاک شده، کدام پاک شده نمیدونم، اینجا باید چه کار کنم؟ استصحاب کنم بگم اون نجسه، استصحاب کنم بگم اینم نجسه، یقیننم یکی از این دوتا پاک شده، این الان اشکال داره یا نداره؟ یقین دارم یکی از این دو استصحاب غلط است، در این حالم هر دو حجتند. چرا اینجا هر دو حجتند؟ چون مخالفت عملی پیش نمیاد. اگر من بدونم یکی از اینا پاکه، در این حال ازش اجتناب کنم، طوری که نیست خواهمه، اما تو فرض عکسش آره، تو فرض عکسش آره دیگه، فرض عکسش اینه که اگر که مثلا همین دو فرش حالت سابقه هر دو طهارته و یقین حالا دارم یکیش نجس شده، اینجا اگر بخواید استصحاب بکنید بگوید هر دو پاکن، اینجا مخالفت عملی پیش میاد، بلذات تو این صورت میپذیریم، تو اون صورت نمیپذیریم. آره دید. تفصیلی اینجوریان: هر جا مخالفت عملی پیش آمد استصحابو نمیپذیرم. بله، اما هر جا مخالفت عملی پیش نمیاد ولو یقین دارید دروغه، میگیم عیبی نداره. خب این یک نکته که پس ملاک شد مخالفت عملی. نکته بعدی اینه که مطلب بعدی اینه که الانم همون عرض میکنم، بحث دیروز بخواستم اینجوری نتیجه بگیرم ما. که این استصحاب یا این اصل عملی حکم ظاهری اون واقعی محفوظه، این اون چیزایی که تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی میگیم. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی میگیم هرگاه حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی بود، حکم واقعی دیگه فعلی نیست، انشایه. اون همون بحث قضیه یه حقیقیه که احکام روی موضوعات مقدره، نه موضوعات خارجیه. خیلی خوب، مطلب دیگر اینه که
تفسیر در
دیگه کار دیگه
نتیجه
عملی داشته باشه. نتیجهش اینه که شما تو اصول عملیه، اگر این اصول عملیه برخلاف علم اجمالی بود و علم یقینه، وقتی این دوتا اصل رو جاری میکنید، وقتی خلاف اون یقینه، پس یقین دارید یکی از این دوتا اصل دروغه. مقصودم این بود که این یقینه به کذبه ما طوری نیست، باید بینه عملا مشکل درست میکنه یا نه. مرادم این بود. مطلب دیگر اینه که آیا میشه ما اینجوری ادعا کنیم که آقای خویی و آقای نائینی رضوان الله علیه ما فرمودن، آیا بیایم اینجوری ادعا کنیم، بگوییم علم اجمالی تعلق میگیرد به جامع به عنوان احد و هما، به این عنوان جامع علم تعلق میگیره و هر چیزی را هم که علم بهش تعلق گیره منجز میشود و با یه عمل کرد، با یه اطاعت کرد. وقتی که من یقین دارم یکی از این دو فرش نجسه، اون چیزی که نجس است عبارت است از عنوان احد و هما، این نجسه. اما خصوصیات این فرد و خصوصیات اون فرد هر دو جای براعتند، چون من نه علم به خصوص این دارم نه علم به خصوص اون. پس اون جامع یا قدر مشترک مورد علم، خصوصیات فردی هم جای براعت. نتیجهش این میشه دار هر وقت علم دارید که یکی از این دوتا نجسه، شما باید بگویید که قدر مشترک نجسه، بچون نمیدونید کدام است یکیشو میتونید مرتکب بشید یکی رو نمیتونید و مخیرم هستید، مخیرید که اولی رو کنار بگذارید دومی رو مرتکب بشوید یا بالعکس. اولی رو میتونید مرتکب بشوید، بگید که خب شک دارم جای براعت، وقتی که این را مرتکب شدید، وقتی میگویید اون قدر مشترکی که نجسه تو اون یکیه، اون را نباید مرتکب بشود. باز خود این آقایون فرمودند که این تخییر درست نیست، چون یا تخییر عقلی باید باشه یا تخییر شرعی. تخییر شرعی که نداریم، ما دلیل نداریم شارع گفته باشه که مخیرید. تخییر شرعی وجود ندارد و اما تخییر عقلی. تخییر عقلی با یک دلیل لبی ثابت میشه و دلیل لبی اطلاق ندارد که اطراف علم را اصلا بگیره. بلزا معلوم نیست که تخییر عقلی در ما نحن فیه جاری بشود. آیت الله نائینی فرموده که تو منطق میگویند دو چیزی که متضایفینند، یا هر دو هستند یا هیچ کدام نیستند. اگر یک دلیلی اطلاق ندارد، تقییدم نداره. اگر میتونه تقیید داشته باشه، میتونه اطلاقم داشته باشه. اگر شارع میتونه اینجوری بگوید که اگر این را استفاده میخواهی بکنی، شرطش اینه که اون یکی را استفاده نکنی و بالعکس، اگر اون یکی را میخوای استفاده کنی، مشروط به اینه که این را استفاده نکنی. اگر شارع بتونه اینجور قیدی بگوید، پس این کلام اطلاق هم میتونه داشته باشه. میتونیدم بگوید این رو استفاده بکن یا بگوید اون رو استفاده بکن. اگر تقیید ممکن باشه، اطلاق هم ممکنه. و چون تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست. این حرفای نائینی. خب یه حرفیه که همه جا گفته میشه دو فراوانه دی که اطلاق و تقیید متضایفینند. آقای خویی رضوان الله علیه فرموده که اصلا تو متضایفین اینجوری نیست. متضایفین اینطوری هست که اگر یکی بود دیگری باید نباشد و نسبتشونم ضرورت و امکانه. یعنی اینجوری نیست که بگویید که متضایفین، یا مثلا جایی که عدم و ملک است، تو عدم و ملک شأنیت و قابلیت و اینا هست. اگر که شأن تقیید هست، شأن اطلاق هم هست. اگر شأن تقیید نیست، شأن اطلاق هم نیست. آقای خویی فرموده اینجوری نیست. مثلا ممکن الوجود شأن فقر و حاجت و احتیاج رو دارد و شأن غنا و بی‌نیازی و ضرورت رو ندارد. نمیشه دو تا متضایفن بگوییم که مثلا اگر شأنیت این هست، شأنیت اونم هست. مثلا میگیم این آدم شأنش اینه که چشم داشته باشه، پس شأنش اینم هست که میتونه نابینا باشه. اینجوری نیست. متضایفین میشود یکیش امکان باشه یکیش ضرورت باشه. به اون قاعده کلی رو ایشون قبول نداره. حالا این که حرف ایشون درسته یا نه انشاءالله فرد بست.
Thank you.